اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. محصل بحث دو روز گذشته به اینجا رسید، در دوران بین محصورین شیخ می‌فرماید یجری براءت عقلی و نقلی، هر دو مرحوم آخون میگه براءت عقلی لا یجری بل العقل یحکم به تخییر بل یجری براءت شرعی، که خب بر اساس روال بحث تنقیح مراد مرحوم آخوند و تحلیل مدعیات ایشون، یک عدم جریان براءت عقلی قاعده قبح عقاب بلا بیان، دو ان الحکم عقلا هو تخییر، سه جریان براءت شرعی و قاعده اباحه کل شیء لک حلال. در رابطه با قسمت اول مرحوم آخوند به شیخ کنه اشکال کرد که آقا فرض اینه علم اجمالی داریم، بل الزام، ولو الزام نوع تکلیف نیست ولی جنسون، و به این جنس علم داریم، نمی شود دیگه بگیم بیان نیامده، بیان آمده، علم بیانون و یا هر دلیل و حجتی که بوده که موجب این علم شده، علم اجمالی برای من که یا واجبه یا حرام، پس بنابراین بیانون، بیان تامون، بله تنجیز ندارد عقلا از حیث دیگری، از این که لا یمکن الاحتیاط فیه، لا یمکن امتثال این علم، و اما در جاهایی که علم اجمالیه به جنس تکلیف هست ولو به نوع نیست ولی یمکن الامتثال، خود شما شیخ هم قائل به احتیاط میشید، دوران ام بین وجوب یک شیء و حرمت شیء آخر میگید احتیاط کنه، هم اینو انجام بده هم اونو ترک کنه، با اینکه اونم علم به جنسه نه علم به نوع، اونجا چون یمکن الاحتیاط مانع دوم نیست، اما در اینجا اگر نمیگیم یجب الاحتیاط چون نمیشود، امکان نداره که یوجب الاحتیاط، پس از نظر بیان لا نقص فیه، نمیتونید بگید قبح عقاب بلا بیان، نمیتونید تعبیر کنید لجریان البراءت العقلیه، برات عقلی قبح قابل بیانه، نه اینجا نمیشه قبح قابل بیان جاری بشود، اینو دیروز تحلیل کردیم عبارات شد، اشاره کردیم به اینکه در اینجا یه مبنا و تعبیر دیگری دارد مرحوم آقای خویی که میفرمایند نه در اینجا علم اجمالی منجز نیست، نه برای خاطر، نوبت به اون نمیرسه برای خاطر عدم امکان امتثال، نه علم اجمالی منجز نیست، چرا؟ برای اینکه غیر قابل للبائثیه فلا یعد بیانن، علم به اینکه یا حرام یا واجب قابلیت بائثیت نداره، و چون قابلیت بائثیت نداره بیان نمیتونه حساب بشه، بیان مال جایی است که بیان بر یک حکمی باشه که قابلیت بائثیت داشته باشه، مدلول این بیان چیزی است که قابلیت بائثیت ندارد، کسی که یدور و احتمالش بین فعل و ترک، حالا شارع هر مولایی بیاد اینجا بگه چی؟ چجی بحث کنه به چی؟ قابل نیست این علم، یعنی علم در این حد اگر دست بذاره مولا رو یکیش بگه حالا انجام بده، بله این قابلیت بائثیت داره، یا بگه ترک بکن قابلیت باعثیت یا زاجریت داره، اما بخواد بگه حالا به این علم اجمالی بالاخره یک کدوم هست، یه الزامی هست، الزام بین فعل و ترک، اینو انجام بده، نمیتونه بگه اینو انجام بده. قابل این نیست که اینو، یعنی اون چرا که مورد علمشه نمیتونه انجام بده، پس نمیتونه به چنین چیزی امر کنه. فلا یعد و بیانن، این مرفرمایشیشون مربوط به یک مبنای کلیست که بیشتر در کلمات مرحوم آشفند حسین اصفهانی مطرح شده و ایشون هم خب بر اون مبنا مشی فرموده، و اون این که اصلا مدار در خطابات شرعیه و مولویه باعثیت شارع خطاب میکنه، حالا به تقریر منا اصلا دستور میده مولا، هر مولایی، و منو هم شارع به هر فعلی یا ترکی برای اینکه او رو وادار کنه، بعث کنه نحو العمل یا زجر کنه عن العمل، هدف از امر و نهی اینه، امر میکنه للبعث، زجر میکنه للنهی، للنهی میکنه للزجر، جایی که این کار ازش بیاد امر میکنه یا این کار ازش بیاد نهی میکنه، اما جایی که این کار ازش نمیاد معنا نداره امر و نهی، امر و نهی لغوون. ولا یستل الرع لغو من الشارع الحکیم یا من المولى الحکیم عموما و مستهجن است خطاب در یه جایی که قابل بحث نیست، خطاب مستهجنه، و از همینجا نتیجه گیری میکنن که خطاب به غیر مقدور مستهجنه. یه مولایی بیاد به عبدش بگه یالا بپر در هوا، در حالی که این عبد نمیتونه بپره و میدونه که نمیتونه بپره، این اصلا مسخرش میکنن، این چه امریه، چه دستوریه تو میدی، این قدرت نداره بپره، نمیتونه این کار ازش صادر بشه. حالا قضیه حقیقا فرد اجازه بتارد، استهجان داره خطاب در موردی را که غیر قادره، و بر همین مبنا در بحث علم اجمالی آینده در اون جایی که یک طرفش خارج از محل ابتلا باشد یا یه طرفش مورد به اصطلاح اضطرار باشه و همسال اینها، میگن اینجا علم اجمالی منجز نیست، چون اگر در اون طرفی است که مورد اضطراره، اگر در اون طرفی است که خارج از مورد ابتلاست، امر و نهی در اون طرف صحیح نیست، به اصطلاح لا یشمل امر و نهی اونجا را، و نتیجتا علم اجمالی منحل میشه، شک بدوی و براعت درش جاری میشه. اینو پایه اون بحث قرار دادن. این یه بحث کلیست، آیا امر و نهی یدور و مدار الباعثیت و زاجریه، جایی که امکان بعث و زجر داشته باشه یا نه لا یدور؟ معنای امر و نهی چیه؟ هدف عقلا از امر و نهی چیه؟ فقط باعثیت و زاجریت املا؟ بله، مبنای مرحوم آقای هاشمند حسین تبعه ایشون مبنا رو بر این گذاشتن. در این مورد اولا یه اشکال پیش میاد تا بعد حلش کنیم. خوب دقت کنیم، این بحث رو ما در باب اجتماع امر و نهی اونجا مفصل مطرح کردیم، بعدش هم بعدها هم در آینده در همین بحث خروج از محل ابتلا اونجا هم دو مرتبه این رو مفصلتر مطرح خواهیم کرد. اگر بیاید بگید امر و نهی یدور و مدار الباعثیت و زاجریه، ولذا در مورد غیر مقدور چون این باعثیت ممکن نیست، امر لا یشمله، در اینجا نمیتونه امر کنه. معنای این مطلب اینه که قدرت شرط تکلیف فی مرحله الانشاء، یعنی اون وقتی که میخواد انشاء کنه بگه افعل، این افعل یختص بالقادرین و از همونجا انشاءش شامل غیر قادرین نمیشود. تا بعد مرحله فعلیت و تنجز، نه اصلا نوبت به اون نمیرسه، در همون مرحله انشاء لا یشمل غیر قادرین را.
قید مطلق تکلیف نمیشه.
بله آقا،
قید انشا میشه نه مطلق تکلیف.
نه انشا نمیتونه، چون لغویت انشاه استدلالشون رو اینه، انشاه امر یختص به اونجایی که بتونه باعثیت داشته باشه، نه قید مطلق. اگر این باشه، پس اگر یه جایی یه عموم حکمی داریم اما من نمیدونم قادرون املا، کنار دریا ایستادم، بچه مولا افتاده تو دریا داره غرق میشه، من میدونم مولا داره میگه انقذه، من شک دارم، مولا عموما میگه انقذو ابنی فلان، ولی من نمیدونم میتونم یا نمیتونم، میگم شک دارم. اگر شک دارم پس شکی در تکلیف دارم، اصلا این انشا شامل من شد یا نشد. شک در تکلیفم که یقتزل براعه، بنابراین نه انجام نمیدم، نمیرم طرفش، سراغش نمیرم، نمیدونم قدرت دارم یا ندارم. لازمه این مطلب این است که در مورد شک در تکلیف بشه براعت جاری کرد، شک در قدرت، در حالی که کنه اجماعی است، مسلمم هست، عقل و وجدان هم یعیدو که نمیشه، در مورد شک در قدرت باید احتیاط کرد. هر یک از اوامر مولوی، الهی، غیر الهی، هر چی، اگر عموم امر به لفظ شامل من میشه اما نمیدونم شک در قدرت دارم یا ندارم، که اگر ندارم در واقع شما میگید نه امر به من نشده پس شک در امر دارم، باید براعت جاری کنم، نه میگن شک در قدرت جای احتیاط در همین اوامر معمولی عقلایی هم میبینیم عقل همینو اقتضا میکنه. اگر من کنار دریا ایستادم و بگم من که نمیدونم میتونم نجاتش بدم یا نه، پس من تکلیفی ندارم، آیا عقلا مذمت نمیکنن یا مؤاخذه نمیکنن که حالا تو میرفتی زحمت تو میکشیدی شاید میتونستی، گذاشتی میمیره. یه بحث کلی، چرا همه کارا در شک در قدرت میاد، چرا نمیشید در شک بود؟ یه سنگی افتاده وسط راه، یجب و اماتت العذاب، فرض کنیم ان طریق المسلمی،
بعد از بحث شک میشه، بعد از بحث شک اجرا میشه، اصول اجرا میشه،
شک در شبهات موضوعیه که فصل نمیخواد، شکی در شعبه حکمیه فرض میخواد، اینجا شکیم شعبه موضوعیه است، این حکم این در این مورد من قدرت دارم یا نه شعبه موضوعیه است، فرض نمیخواد. حالا من اینجا میرسم، این نمیدونم این سنگ رو میتونم بلند کنم یا نه، هیچی، رها کنم. و همچنین همه جا همین اشکال اون وقت میاد، بله شما حلش کنید، حالا توسعه میدید اشکالو، مرحبا مناصرنا، ولو اینکه حالا خیلی جاج نباشه اونجور،
نه.
یا خارجن در مقام ثبوت که همینه، حضرت آقای خدادادی، الله وردی انصاری، بله خارجن ثبوتن همین جوره، ثبوتن یا هست یا نیست، ثبوت که دو جور نیست، اثباتن نه، اثباتن شک در قدرت خیلی جا میاد، کسیرن که نمیدونه میتونه انجام بده یا نه، یا میتونه یا نمیتونه واقعا، اما الان تکلیفش چی؟ نمیدونم میتونم یا نمیتونم، اصلا به طرفش نروم، خودمو راحت کنم، ها؟ این موردی، اینش که میگیم نه اجماع برای این است که باید بره اقدام بکنه، به قول معروف تا سرش بخوره به سنگ که ببینه نمیتونه. حالا اگر خودش هم مرد مرد تو اینجا دیگه اشکالی نداره که اونم مثل او. این مشکله ایست که در این مبنا پیش میاد، ولذا کسانی که قائل به این مبنا شده در توجیه این مطلب وجوب الاحتیاط در شک در شو قدرت هی به این طرف و اون زدن طرف زدن که نوعی اثبات کنن. اما حل قضیه بگذاریم از این نقض هم، حالا فرض کنیم بیایم تحلیل کنیم، یه تحلیل درونی، یه امریست مصلحت داره، یه فعلیست مصلحت داره، یا فعلیست مفسده دارد، برای کی؟ برای هر انسانی، حتی مصلحت و مفسده که بحث قدرت و عدم قدرت درش نیست، للقادر ولغیر القادر. آیا این نسبت به آدم غیر قادر خوب عنایت کن، هیچ انگیزه‌ای در مولا ایجاد نمی کند؟ چون غیر قادره، چه مصلحتش چه مفسدش، ولش کن، اینجوره بلوجدان. حالا میام تو همین مثال عرفی محسوس‌تر، مولاییست در کنار دریا ایستاده، بچهش داره غرق میشه، میدونه که عبدش نمیتونه، میدونه شکم نداره نمیتونه، هم خود مولا میدونه هم عبدش میدونه نمیتونه. خب حالا که نمیتونه، هیچ گونه حبی ارادهی نسبت به این انقاض عبد ندارد، انقاض العبد لابنه، یا نه خیلی الان دلش میخواد این عبد او رو انقاض کنه ولی میگه نمیتونه، چیکارش کنه؟ چیه؟ اینو تحلیل درونی کنی، در حقیقت یه رو روانکاوی کنی در امور خودمون تا برسیم به خدا. در این گونه موارد احساس یک انسان چگونه است؟ آیا هیچ حسی به قول امروزی ها، هیچ به اصطلاح کششی، هیچ گونه انگیزه‌ای در این مورد ندارد؟ یا داره و یتأسف بر این که این چرا قدرت نداره؟ ای کاش که این عبد قدرت داشت و الان میتونست اون رو نجات بده. چی میگه؟ یا حتی فی فعل نفسه، الان بچهش داره غرق میشه، خودش هیچ کار ازش نمیاد، به قول اون شعر مولوی، آیا هیچ تأسف نمیخوره یا نه؟ میگه ای کاش از اول شنا یاد گرفته بودم که حالا میتونستم بچه‌مو نجات بدم. این ای کاش رو داره یا نداره؟ این معناش همون حب مولاست، خواست مولاست.
این شاید
حالا بتونیم یک یک این هست یا نیست؟
حب هست.
بنابراین این حب هست، اما این حب طبعا وقتی میبینه نمیتونه این عبد نجاتش بده، خودش هم میدونه، میگه حالا بهش بگم انقذ الابن، لغفه گفتنش، لغفه، چون اثر نداره. میگه چرا بگم حرفی که فایده نداره؟ چرا بگم؟ مانع در مورد اوامر شخصی این لغویت، اگر امر شخصی باشه. حالا نه، مولا به صورت عموم یه عبد اینجا داره، میگه انقذوا ابنی. آیا این انشاء عام هم شامل این فرد نمی شود؟ انشاء عمومی ممکنه فواید مختلفی داشته باشه، نسبت به اونا باعثیت داشته باشه، نسبت به این عبد ولو باعثیت ندارد چون قادر نیست، ولی کشف از ارادهش میکنه و یه ترتب علیه آثار که خواهیم گفت. نقلیت دیگه نداره. بل آقا نه میدونم منحل منحل میشه. منحل معناش چیه؟ این معنای منحل رو اینجا پیدا کنیم. آیا شمولش الان نسبت به اون فرد اصلا شامل نمیشه؟ چرا؟ برای اینکه لفظ که عام بود منحلم بشه از لفظی، یعنی عام به تعداد افرادش تعدد پیدا میکنه. میخواییم بگیم یه فردش هم همین غیر قادره، مشکل در شخصیش این بود که لغو بود.
همون فوایدی که اینجا میخواییم بگه کشف از اراده میکنه یه فوایدی داره تا همون شخصیش هم هست
در شخصیش نیست. حالا اجازه بید دونه دونه اینا رو دقت کنیسم. اگر شخصی باشه لغوه، اما خطابات عامه که میتونه کاشف از اراده و کراهت مولا باشه، این مانع نداره از اینکه خطاب شامل او بشه باشه، ولی بعض آثاره باعثیت در این مورد نداشته باشه. بله تنجیز نداره، نمیشه عقابش بکنی چون قادر نیست. فعلیت هم داره الان مولا ادام الان هم انشا داره هم فعلیت، یعنی مولا تحریک کردن، یعنی مولا اراده. معنای از فعلیت یعنی مراد اراده ای دارد بالفعل که یتأسف و علا ترکه. گفتیم حتی مولا اگر فعل خودش بود این مراد این مور که میتونست ای کاش این کار رو بکنه، یتأسف و علا ترکه. تحریک نمیخوایم، ما داریم همین رو تحریک نمیخوایم، ما داریم همینجا رو تحلیل میکنیم. میگیم نه، اراده فعلی معناش تحریک نیست. اراده فعلی یعنی همین الان خواست مولا باشد، تحریک لازمه شد. اصلا باعثیت و زاجریت مال مقام امتثال و حکم عقله. عقل میگه به اولا وقتی کاری که دستور داد باید انجام بدی، وقتی گفت ترک کن باید ترک بکنی، این مال بعد از صدور و بعد از فعلیته و این میشه مرحله تنجیز. بله ما در بحث اجتماع هم نه بعدم باز تکرار میکنیم، مبنامون بر اینه که قدرت شرط تنجیزه، نه شرط انشا و نه شرط فعلیت. و شاهد و علیه الوجدان در موارد عمومی عام الابتلا خودمون ببینیم، مواردی که ببینیم قدرت نیست، تأسف بر ترک میخوره. اگر چنون که اصلا اراده و کراهت و حب و بغضی چیزی نباشد در این مورد، بحث تأسف بر ترک معنا نداره. این عقل وجدانیست تحلیل کنیم، از اصطلاحات و گفتگوها خارج بشیم. بله نه نه نه، اون که تأسف نداره، اون که میگه الحمدلله خدا این امر رو نکرد، خیلی عوامر رو خدا منت براتون میذاره که اصلا امر نکرد، لقد من الله علی المؤمنین کذا، اون که تأسف نداره. که اونی که تأسف داره در ارادات شخصیه، اونجاییست که داره میبینه مصلحت رو از دست میده یا مفسده ای داره پیش میاد و نمیتونه جلوگیری کنه. بله تأسف میخوره،
تأسف داره که یه عوامل خدا داشته باشه.
بله
انشاء نشده باشه ما نتونه اون رو انجام بده.
بله بله همینه، انشاء نشده باشه. اگر عوامری خدا داشته باشه، اون خودش اگر علم پیدا کنیم که در حد خود اون انشاءه، ولی اون انشاء نبود، در حد خود حکمه.
در اونجا
تأسف داره الحمدلله نداره. چرا؟ اگر عم نداشته باشه الحمدلله داره، تکلیفی بر عهدمون نیست.
تأسف میخوام که چرا من اون خواسته های جرومی مولا رو
نمیدونم
و اولا رو
نمیتونم انجام بدم. خب خواسته ها رو بدون نمیتونم، نه قاطی نکن نمیدونم، یعنی اگر میدونستم میتونستم. نمیدونم یه مطلبه. بله همون علم به اراده مولا کل انشاء، کل انشاء علم کل قطعی ندارم. تأسف نه، پس نمیدونم اراده داره یا نداره اصلا اونجا تا تأسف بخورم.
شک
یه خواسته هایی داره، خواسته هاش همینه که گفته اونجا که علم
نه.
بله ولی همین هاییست که گفته و همین هاییست که بیان کرده به اصطلاح.
خب علاقه درونی مولا با انشاء معادله؟
بله بله، وقتی مولا حبی داره خب به البته الزامی و امثال اینا خب باید بیان بکنه، مگر اینکه مفاسدی داشته باشه، مانع داشته باشه از بیان، و الا باید همون اول همه اینا رو بیان میکرد. ما من شیء یقربکم الی الجنه و یبعدکم عن النار الا وقد امرتکم به وقد نهیتکم عن. چرا نرسه؟ شبهمون همینه. چرا نرسه؟ تأسف بر ترک ناشی از همینه. بله شوق داره، ذوق داره، همه چیز رو داره، یعنی قضیه از ناحیه مولا تامون، اون چی که مربوطه به حیث مولویته از در مولا تامون، مشکل در عبده. مولا همه اون مقدمات، شوق و ذوق و امثال اون جهات مولا ناشی از اون مصلحته. وقتی میبیند مصلحت الزامی، شوق و ذوق همه رو نگاه میکنه به موجود در طبیعت، اما در مورد عبد که میرسه فقط نمیتونه عقابش بکنه، و الا خیلی دلش میخواست که اینم بتونه این کار رو بکنه. اولش چی شد؟
اینجا شما
منتظر
شد که بس
و بعد
برای
تعصب. خب یعنی چی؟
یعنی برای انشای امر بس نیست.
چرا؟ نه داریم میگیم فعلیت هم هست، فقط مشکل در تنجیزه، همه چیز هست. بس در مورد شخص واحد، اگر قضیه شخصیه بود اونجا هم دلش میخواست بس بکنه، ولی میدونید لغوه، چون اثر نداره به موقع و یک فعل، و الا از نظر جهات قلبی و ثبوتیش بحثش هم داره، ولی نمیتونه انشاء بکنه بهش دستور بده چون لغوه. حتی در اونجا هم فعلیون، ولی لغو گفتنش، فقط انشاءش و خطاب به او لغوه، و الا از نظر مقدمات حاصله از اون مصلحت یا دفع مفسده با جاهای دیگه و نسبت به افراد دیگه فرق نمی کنه. متأخر از انشاء و فعلیتی به معنی که ما میگیم نه، فعلیت یعنی پشت این امر اراده باشه. حالا گاهی اراده هست ولی انشاء نشده لمانع، این اینا در بحث اجتماعی هم، در بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی اونجا هست که انشاء نشده لمانع، ولی اونی که معنای فعلیته که اونجا عرض کردیم، حالا گاهی فعلیت رو معنا میکنیم به معنا تحقق الموضوع، بله موضوع حاصله، انقاضی هست، بچه‌ای داره غرق میشه، موضوع حاصل، شما چی دیگه میخواید؟ در این حال انشا نیست، انشا که حکم دایر مدار انشا نیست، محبوبیت و مبغوضیت اندل مولا که دایر مدار انشا نیست، انشا متأخر از اونه در واقع. حالا ممکنه فعلیت یعنی اون اراده تام باشه، موضوع هم حاصل باشه، ولی در مورد خاص نمیتونه انشا کنه چون لغوه. ولذا حالا بعد عرض میکنیم اگر در همون قضیه شخصیه یه اثر دیگری برش مترتب باشد که بس اونجا انشاء هم بکنه، بعد میگن نمیتونم، میگه خب حالا من گفتم برای خاطرهای دیگه انشاء هم میکنه، منافاتی با هم نداره. عمده تحلیل اینه، این مسائل درونی و روانی، مصلحت و مفسده امر تکوینی خارجی است، از این مصلحت و مفسده ینشأ و حب و بغض، ینشأ و اراده و کراهت، آیا اینها در مورد غیر قادر حاصل نیست؟ حب و بغض نیست، اراده و کراهت نیست، یا نه اینا حاصلن، فقط کارش نمیتونه بکنه، عذابش نمیتونه بکنه، مؤاخذش نمیتونه بکنه، چرا انجام ندادی؟ ولی فی نفسه یتأسف، و چه بسا به خود عبد میگه ای کاش میتونستی این کارو انجام بدی. این معناش اینه که پس حکم به معنی الانشاء وقتی عموم داشته باشه، به معنی الفعلیه وجود داره بعد تحقق الموضوع، بله معذورون، معذور اینه که آدم غیر قادر براش تنجیز نداره. بله یه جاهای قدرت میاد تو تو مرحله مصلحت و مفسده یه فعلیست عموماً، نه برای شخص واحد، مصلحتی دارد ولی در کنارش ملازمه با یک فعل دیگری است که او مفسده داره، یا یک فعل هم مصلحت دارد هم مفسده دارد در کل عموم فعل، نه نسبت به شخص واحد. اونجا میشه لا یقدر علی الجمع بینهما، همه کس هم لا یقدر، حتی به اصطلاح هیچ کس، هیچ کس قدرت نداره بر انجامش. اینجا وقتی در عمومش این عدم القدره باشه، مولا در همون ابتدا ناچاره این عدم القدره میاد تو مرحله مولا، تو سفره مولا قرار میگیره، در حقیقت ناچاره در اونجا کس رو انکسار کنه، ببینه بالاخره کدوم عبد کدوم ابغضه بر طبق او ارادش تعلق بگیرد. اونی که اگر طرف فعل احبه، طرف امر، طرف ترک به اصطلاح، طرف ترک نه، یکیش کنه و از اول یه حکم ازش صادر بشود، هم در مقام انشاء هم در مقام فعلیت، چون اینجا بر میگرده به جمع بین این دو جهت، در سفره مولا، در سهم مولا قرار میگیره و حکمش میاد تابع غالب، اونی که اغلبیت داره و اهمیت داره بر طبق او حکم میکنه، یا میگه حالا اگر هم مساوی شدن، اگر اهم باشه بر طبق اهم، اگر نبود و مساوی شدن، یا حکم میکنه بالاباحه یا هیچ حکمی براش قرار نمیده، لا یجعل له حکمن، بلا حکم میذارتش. اینجا در جاییست که در عمومش این تضاهم باشه، اما وقتی میاییم در مسئله مورد بحث ما که نه، میدونم یا واجب یا حرام، اینجا ربطی به جهل مولا نداره، مولا یکیشو جهل کرده نه دوتا، اصلا خودم میگم یا خدا یا واجبش قرار داده یا حرام، پس خدا یکیشو جهل کرده، در مرحله جهل مولا هیچ گونه تضاهمی نبوده، یا ذات مصلحت بوده و وجوب رو جعل کرده، یا ذات مفسده بوده و حرمت رو جعل کرده. علم اجمالی مورد بحث ما دوران ام بین متزاهمین از این قبیله، اینی که حالا بین اینا دوران پیدا کرده ناشی از جهل منه، پس من علم دارم به عهده ما، یعنی علم دارم به یک تکلیف الزامی، این تکلیف الزامی رو باید جواب بگم، نمیتونم در این تکلیف الزامی براءت جاری بکنم، این بیان شد، بیان شد علی تکلیف الزامی. منظورمون برمیگردیم، حالا خلاصه کنیم، اینی که بگیم مبناءً امر یدور و مدار البائسیت و زاجریه، علاوه بر این که نقض میشه به مورد شک در قدرت، نه تحلیل که میکنیم میبینیم اینجور نیست، امر و نهی دائر مدار این جهت نیست، حب و بغض دائر مدار نیست، فعلیت اراده دائر مدارش نیست، اراده و کراهت معناش این امر و نهی هم نیست، بله فقط در مورد امر و نهی خاص للغویت در اون امر خاص امر نمی کنه، اما اگر اثری برش مترتب باشه به نحو عمومی امر کنه، امرش خطابات عمومی شاملش بشه، نه این امر داره، مشکلی هم از تعلق امر و تعلق فعلیت به اون نیست، فقط اونجا مال لغویت در بیان بود، اینجا که نداره این لغویت و حکم نحو عام میگه، بنابراین اصل این مبنا مورد الانکار، پس وقتی اینجور شد بنابراین در دوران هم بین محظورین اینجا علم اجمالی بالالزام، اما الزام بالفعل او الزام بالترک، حیکفی برای وجوب الاحتیاط بینهما، بله بعد میرسه نمیتونه احتیاط کنه، غیر قادر علی الاحتیاط، غیر قادر علی الاحتیاط، بله ولی یترتب برش که غیر قادر علی الاحتیاط کامل، اما میتونه امتثال احتمالی بکنه، نمیتونه کلن یقین پیدا کنه به انجام اراده مولا، ولی امتثال احتمالی میتونه بکنه یا نه. اوائل بحث قطع اذا لم یمکن امتثال علمی هل یجب امتثال احتمالی ام لا، بله این مرحلتون من الامتثال. عقل چون بحث امتثال بحث عقلی است، عقل میگه تا اونجایی که میتونی امتثال کن، تا اونجایی که میتونی امتثال کن. وقت اینجا که میرسه چی میگه؟ میگه بسیار خوب، نمیتونی هر دوش امتثال کنی، ولی بیا اولا توش اختیار کن. اهم و مهم، اهم محتملن او احتمالن، یکیش که اقواس او رو اخذ بکن. اگر نشد و مساوی شد پس مخیری، یکی رو اخذ کن، یک کدومشو انجام بده که بشه امتثال احتمالی. امتثال احتمالی قد یتعین در یک طرف اذا کان اقوا احتمالا او محتملا، و اگر اقوا پیدا نکرد عقل میگه مخیری، هر کدوم میخوای عقص کن و عمل کن، ولی یکی رو بالاخره عقل میگه یک حکم هست در این میان، نمیتونی هر دوشو عمل بکنی، یکیشو عمل کن. به تخییر، این نتیجهش میشه تخییر عقلی در جایی که اهمی نداشته باشی، اقوایی احتمالا او محتملا نداشته باشی. لا یقال که ما الان، شما میگی تخییر، یکیشو عقص کن، من علم ندارم به وجود ملاک در هر دو طرف، یه طرفش ملاک داره یه طرفش نداره، در واقع چجور من یکیشو عقص کنم در حالی که امکان داره اونی که عقص کنم اصلا ملاک نداشته باشی؟ جوابش اینه، همه احتیاطات همینه. در تمام موارد احتیاط، اون وقتی که احتیاط میکنی بین دو طرف، علم اجمالی ها همه جا، وقتی که علم داری احد الحاضین نجسون، یکیش ملاک داره، وقتی یقین داری یا ظهر واجبون یا جمعه، یکیش ملاک داره، هر دوش که ملاک نداره که. احتیاط معناش همینه، نه میدونم، میگه تخییرم معناش اینه که یکیش، بعد این حیثش فرق نمی کنه. اون وقت وقتی احتیاط میکنی، وقتی داری نماز جمعه رو میخونی، به چه نیت میخونی؟ به احتمال الملاک. اون وقت جداست، تا برسی به نماز ظهر. نماز ظهر که میخوای بخونی، خصوصا بعد از اینکه جمعه رو آوردی، با چه ملاک میخونی؟ نمیخونی؟ الحمدلله شاده میشکنه شد. نه گفت برخیر ظهر جمعه که میری گرسی، میگه ازا تعار ازا تساقت ها، روزای دیگه میمونم. حالا بگیم اینو دو سر گفتیم، حالا عرض میکنیم به مناسبت. بنابراین نتیجهش این میشه که پس تخییر میشه، ولی تخییر مال جاییست که اهم نداشته باشی. اگر اهم داشت تقدیم الاهم نده، به خلاف این که اگر از اول براءت جاری میکردیم نسبت به وجوب و نسبت به حرمت، اثری رو که دیروز مطرح کردیم، فایده بین این دو مبنا یظهر هنا. بله، حالا وقتی گفتیم تأخیر اذا لم یکن یه ارجحیتی، ارجحیت در اینجا، ترجیح در اینجا دو حیث داره. یه وقت ترجیح از نظر مهم، اهم و مهم در متعلق اما واجبون و اما حرام، اما واجبون وتیازا او حرامون ذالک، در دماغ و فروج احتیاط نسبت به ترک اهمه. پس بنابراین اینجا اهمیت محتمله، یا نه اصلا اینطور بین وجوب و حرمت، اما حرامون و ذالک او یجب و نفقه بر اون شخص، نه طرف حرمت نسبت به نفقه خب میچربه، بنابراین این میشه اهم محتملا به تعبیر مرحوم آخون. یه وقت نه اهم احتمالا، من مرددم بین وجوب یا حرمت این فعل، یه فعل خاص، اما اونی که بیشتر حالا به هر جهتی یا به حساب روایاتش یا به جهات دیگری مظنونم اینه که واجبون، نه از داره مدعا معداش، ولی این طرف ظن میچربه، احتمالش میچربه، یه طرف ظنیون یه طرف وهمیون، مثلا یه طرف 60% یه طرف 40%، این میشه تفاوت احتمال. خب احتمال 60% مقدم است بر احتمال 40%، از این جهت یقدم اهمهما احتمالا. معلوم شد آقای دیانت این تفاوت بین احتمالا و محتملا که تو بر تعبیر مقام حرف آقای آخوند. بنابراین این تکمیل بیان حرف ماهما. ولی یتولد من ذلک اشکال. حالا اگه کسی بیاد اینجا بگه آقا شما یقین دارید یه فعلی اما واجبون او حرام، ظنتون به اینه که واجبون، میگید فیجب علیکم یقدم یجب الاتیان، ظن به وجوب در مقابل وهم به حرمت، یجب الاتیان، لازمه این حرف این شد دیگه. اما حالا من اگر ظن به وجوب دارم، اگه واجب نباشه چی؟ مباهه نه حرام. 40% میگم مباهه، 60% میگم واجبون، هل یجب الاتیان به؟ ها؟ بله؟ بله؟ 60% شد یجب الاتیان؟ نه، شما میگید براءت یجری، وقتی ظن معتبر نیست، فقط ظنه، براءت یجری ولو 90% باشه احتمالت، تا یقین نداری رفع ما لا یعلمون. اونجا مصب به براءت، وقت لازمه این دوتا این کنار هم بگذاریم، معناش اینه که احتمال حرمت خودش میشه موجب وجوب. تا وقتی این احتمال حرمت نیست و طرف مقابل احتمال وجوب به اصطلاح اباحه است، میگید براءت لا یجب. اما اگر به جای این طرف مقابلش شد احتیال شد حرمت، یجب. گفت عدو شود سبب خیر، که اینجا میشه سبب شر. نه، قبح قاب بلا بیان هم در اونجا جاری میکنید در دوران بین وجوب و اباحه، چون علم به الزام نداره در همین مسئله خاص، در این مقایسه میکنیم با اینجا. تو این مسئله خاص طبق این مقدمات رسیدید به اینجایی که اذا دار الامر بین وجوب و حرمت و هیچ کدوم ترجیحی ندارد، بله ترجیح داره احد و هما احتمالا، میگید باید به مرجع احتمالی عکس کنی، پس باید طرف وجوب رو بگیری، اذا کان المزنون الوجوب، در حالی که اگر در طرف مقابل این مزنون الوجوب اباحه بود، میگفتید نه اینجا رو فهم آلا یعلمون و اشکالی نداره. اون وقت بله از نظر قواعد همین میشه، ولی از نظر وجدانن نمیشه اینو پذیرفت، ارتکازن عقل نمیپذیره این رو. اینو چیکارش کنیم؟ یه نقض اینجاست. ولعل بر اساس این اشکال بگیم نه، اگر رسید به مرحله تضاهم این چنین، یقدم ما هو اقوا محتملا، اما از نظر احتمالات تفاوتی نمی کنه، همون تخییر بین فعل و ترک، یقدم و احتمالنش رو ازش حذف کنیم. این مطلب تا اینجا درباره این قضیه جریان براءت عقلی، نه براءت عقلی قبح قابل بیان جاری نیست، پس نتیجه در اصل عدم قدرت، عدم تنجز و عدم تنجز، بله چون به واسطه عدم قدرت این عوارض رو داره، تخییر است مگر با ترجیح محتمل. مقام سوم، آیا اصالت الاباحه میشه جاری کرد یا نه، کل شیء لک حلال میشه در این مورد جاری کرد یا نه، که مرحوم آخوند بهش تمسک کرده. مرحوم آقای نائینی سه تا اشکال میکنه، اشکالات مرحوم آقای نائینی و حل اونها رو ببینیم انشالله فردا به یاری خدا.